هستند که نوش جان کنند. این در این استان لرستان هم ما این ویژگی و خصلت رو در بین مردم عزیز این استانمون می‌بینیم، ولی خب سلیقه خیلی خوبی هم در دیگر غذاهایی که پخته میشه و خورده میشه خیلی خوب دارن. شاید یکی از غذاهایی که خیلی جالب پخته میشه و حالا شباهتی به حالا استانهای به ویژه آذربایجان ما داره، دلمه برگ مو هست، ولی اینجا بیشتر دلمه برگ مو، حالا حداقل در مواد داخل دلمه خیلی تفاوت وجود داره. در اینجا داخل دلمه برگ مو برنج، باقالی و گوشت چرخ کرده همراه با سبزی و ماست ریخته میشه و خب به صورت ترش با حالا به ویژه گوجه سبز هم هنگام پخت روی اون دلمه ها میذارن که مزه ترشی گوجه سبز به خورد اون دلمه ها بره و خوشمزه ترش کنه. از دیگر غذاهایی که ما میتونیم نام ببریم که به ویژه حالا خاص این استان هست، آبگوشت کشک است. یه آبگوشتی که شامل گوشت و نخود لوبیا و بادمجان و کشک فراوانه که همین مخلوط کشک و بادمجان باعث میشه که این آبگوشت بسیار لذیذ و خوشمزه بشه. البته مردم این خطه علاقه وافری به بادمجان دارن، آش بادمجان هم دارن که ترکیبی از بادمجان، بلغور گندم، لپه، کشک و برنج نیمدانه و همراه با سیر و پیاز و نمک و زردچوبه و نعنا داغ و فلفل هست. به هر حال اگر به این استان سفر کردید حتما خاطرتون باشه که از کباب‌های اون به هر حال تست کنید، امتحان کنید، نوشه جان کنید. خدا نگهدارتون.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز به استان لرستان رفتیم و از زیبایی های جاده استان لرستان براتون گفتیم، از شهر زیبای بروجرد، از اماکن تفریحی و اماکن تاریخی این شهر براتون گفتیم. خانم براتی، تو صحبتاتون اشاره کردید که جاده فوق‌العاده زیباست، شکوفه های درخت ها رو میشه دید، هوا بی نظیره. یه دوستی دارم که صحبت میکرد میگو وقتی به استان لرستان میرید سبزی متفاوتی در این شهر میبینید، یعنی رنگ سبزش با رنگ سبزی که تو شمال میبینید فرق میکنه. میخوام اینو بپرسم که چه فصلایی واقعا میشه به استان لرستان سفر کرد؟ آیا فقط بهار فصلیه که میشه بهش سفر کرد یا نه؟
کاملا درست گفتن، چون که واقعیت اینه که پوشش گیاهی که ما در ایران داریم، در نواحی شمال البرز داریم و نواحی زاگرسی، کاملا خب پوشش گیاهی درسته. متفاوتیه. اما نکته اینه که پوشش گیاهی اگرچه متفاوته، اما با شروع بهار و اینکه درخت‌ها جامه نو میپوشن هم رنگشون فرق می‌کنه. مثلا میمونه که ما لباسی رو که نو خریدیم روز اول یه جلوه دیگه رو داره،
سبز کم رنگ خیلی ملایمیه، بعد این سبز رفته پر رنگ میشه تا تابستون.
به همین دلیله که خرم‌آباد و کلا استان لرستان یه کوچولو که از اردیبهشت می‌گذره متاسفانه گرم میشه و این گرماش رنگ سبز رو تیره‌تر می‌کنه.
درسته.
باز میتونین یک بار دیگه در پاییز که درخت‌ها هفت رنگش 70 رنگ میشه و
جلوه قابلیت و زیبایی رو داره که بریم،
نه به اندازه بهار.
چون پیشنهاد اولتون
بهاره، چون بهار همه دشتا انگار که رنگ سبز پاشیدی تو همه دشتا و انقدر زیباست که تا دور دست ها دشت ها رو میبینی و هر از گاهی تک درخت هایی که شکوفه کردن و خب خیلی دلانگیزه.
هم براتی میخوایم بدونیم که استان لرستان تا چند روز ظرفیت اقامت رو داره، به ویژه بروجرد مثلا چند روز میشه بروجرد مون، بعد فاصله شهرها چطوره، چطور چه شهرهایی رو میشه تو این فاصله
به شما میگم
دید و نگاه کرد؟
اگر این فاصله که گفتیم از تهران راه افتادیم و به بروجرد رسیدیم رو در نظر بگیریم، یک شب بروجرد خب کافی هستش، چون در بروجرد همون تپه جقاب، مسجد جامع، خرید در بازار سنتی و دیدن خانه افتخار الاسلام، اینا همشون یه روز طول میکشه. از بروجرد وقتی که داریم میریم به سمت خرم‌آباد 2 ساعت راهه. راهی هم که میریم یک مسیر کوهستانی هست، ولی نه کوهستانی مثل جاده چالوس که رانندگی توی یک جاده باریک باشه. جادهش کوهستانی هست ولی پهنه. و بعد که در یک فاصله 2 ساعته میتونیم به خرم‌آباد برسیم، که من توصیه‌ام اینه که مستقیم به خرم‌آباد نریم. در وسط‌های جاده یک تابلوی هست که میره به سمت آبشار بیشه. واقعا یکی از زیباترین آبشارهای ایرانه. من خیلی آبشار بیشه رو دوست دارم، علل خصوص که در کنار ایستگاه راهن بیشه قرار داره و راهن از بالای آبشار میگذره و باز یکی از صحنه‌های واقعا ماندگار سفرهای آدم میتونه اونجا ثبت بشه. آبشاری که باز دور و برش همه سبز شده، بهار شده، درخت‌ها تازه شکوفه زدن و میتونن قبل از اینکه خرم‌آباد برسن، برای اینکه راهشون هم یک راه یک نواختی نباشه، به سمت چپ یک جاده‌ای هست که برن آبشار بیشه بازدید کنن، دوباره به جاده اصلی برگردن و به سمت خرم‌آباد بیان.
یعنی صبح حرکت بکنن اون آبشار رو ببینن و دوباره حالا بعد از ظهر هم میتونن به سمت
شب به خرم‌آباد برسن، یک شب رو در خرم‌آباد اقامت کنن و فردا صبح دیدنی‌های شهر خرم‌آباد رو ببینن.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه سعیمون بر این هست که جاذبه های گردشگری و طبیعی ایران زمین رو بهتون معرفی بکنیم. از تهران حرکت کردیم، رفتیم به استان لرستان، بروجرد رو دیدیم، از بروجرد رفتیم به خرم‌آباد. حالا برامون از جاذبه های خرم‌آباد بگین خانم براتی.
شاخص‌ترین جاذبه که ما در خرم‌آباد داریم که ناخودآگاه اسمش میاد، تصویرش رو هر جای میبینیم یاد استان لرستان میاد
دیگه.
خرم‌آباد که اسمش خیلی دلانگیزه، یعنی خرم‌آباد انگار که واقعا اون خرمی و آبادی با هم بهت یک انرژی خیلی مثبت میده و به حق انتخاب خوبی بوده به عنوان مرکز استان لرستان. اون جاذبه قلعه فلک الافلاک هست یا قلعه آسمان‌ها، که قلعه پیشینش به دوره ساسانی برمیگرده اما بعدترها تو دوره‌های مختلف تکمیل شده و اون قلعه که ما داریم میبینیم در واقع متعلق به دوره قاجار هستش، منتها تو دوره‌های مختلف حاکم و والی‌های زیادی اونجا رو به عنوان مقر حکومتی خودشون انتخاب کردن. به هر حال واقعیت اینه که خرم‌آباد در سرزمین کوهستانی قرار داره و در دوره‌های مختلف ایلات و عشایر و فرمانده‌های ایلات و عشایر هم در اونجا بودن و این قلعه چاه آب داره، حمام داره، سالن‌های زیادی داره که خوشبختانه بعد از اینکه قلعه فلک الافلاک ثبت میشه، جزء میراث ملی ما ثبت میشه، موزه مردم شناسی استان لرستان میشه. و به غیر از اینکه قلعه خیلی زیباست، یعنی نمای آجری و سنگی داره، وارد فضای قلعه که میشیم یک موزه‌ای هست که به حق من جا داره که تشکر بکنم از میراث فرهنگی استان لرستان. به حق هر آنچه که لازمه شما در مورد فرهنگ زندگی مردم بدونید در اونجا میبینید، لباس پوشیدنشون، ابزاری که استفاده میکردن، حتی یه قسمت‌های مراسم‌های آیینی مردم لرستان رو میبینید، عروسی، خدای نکرده عزاداری و
آداب و رسوم،
نقاشی‌ها، تابلوهای عکاسی که عکاس‌های مختلف از ایلات و عشایر رو اونجا گرفتن و یک و حتی گاهی صدای موسیقی هم در اونجا شنیده میشه تو بخش‌های مختلف و یک به نظر من قدم زدن در این موزه مردم شناسی شما رو قشنگ تو حال و هوای استان لرستان میتونه ببره.
خیلی با موزه همچین رابطه خوبی ندارن، یعنی یه خورده نمیدونم چرا فکر میکنن حوصله سربره، ولی واقعیت این که بچه ها رو حتما ببرید. مجموعه اطلاعاتی که قرار هست راجع به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک شهر بدونید در موزه ها به صورت خیلی خلاصه شده در اختیار شما هست. خیلی ها موزه رو همطور میرن خیلی سریع دوری میزنن و که موزه رو ما رفتیم و دیدیم، ولی اون اطلاعاتی که پای تمام اون اشیا نوشته خواندنیه و در واقع یه گردشگری علمیه در کنار خوشگذرونی که بهش فکر میکنید تا بچه ها بهشون خوش بگذره، حتما اون بار علمی و تجربه هایی که بچه ها به دست میارن خیلی نکته مهمیه. موزه رو جدی بگیریم. من چون خودم یکی از کسایی هستم که که علاقه خاصی به موزه دارم برای بازدید، دوست دارم که دیگران هم موزه رو جدی بگیرن. خب یه مقدارم راجع به امکانات گردشگری خرم‌آباد برامون توضیح بدین.
خوشبختانه در خرم‌آباد هتل زیاد داریم، نه زیاد که یعنی مثل بروجرد نیست که یک هتل فقط باشه، دو سه تا هتل هست که میتونن در اونجا اقامت بکنن دوستان.
خانه‌های بومگردی هم داره؟
خانه‌های بومگردی
اونقدر رایج نیست اونجا.
اونقدری که در کویر ایران رایج هست هنوز در اونجا رایج نیستش.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم سمیرا براتی نازنین، راهنمای گردشگری.
اهمیتی ندارد مقصدی در یک نقطه جغرافیایی مشخص داشته باشیم، مسیر خودش مقصد است، مقصدی برای دیدن و کشف کردن. این طور است که برای هر آنچه که سفر در مسیر پیش روی من می‌گذارد آغوش باز می‌کنیم تا ببینیم ما را به سوی کدام مقصد می‌برد. گاهی انسان‌ها عادتشان است که بدون مقصد سفر کنند. مثلا ایران درودی از نقاشان به نام ایرانی در گفتگو با سیروس علی نژاد در کتاب چرا سفر می کنیم در این مورد گفته است: هیچ وقت در سفرهایم مسیر معینی را در نظر نمی گیرم. البته وقتی با طیاره سفر می کنم مجبورم مسیر معینی طی کنم، اما در ترن یا قطار این طور نیست. مثلا بناست با ترن بروم ژنو، معلوم نیست که حتما در ژنو پیاده شوم. تلفن می کنم که ممکن است برسم، ممکن هم هست نرسم. بعد اگر دلم خواست وسط راه پیاده می شوم و می روم یک جای دیگر. توی ترن که نشستم می خواهم ببینم این خانومی که جلوی من نشسته کی هست. وقتی می فهمم که می خواهد ازدواج کند وسط راه همراه او پیاده می شوم و جز شاهدان عقدشان در می آیم. زندگی یک لحظه است و من دلم می‌خواهد این حادثه را در تمامیتش زندگی کنم. می‌خواهم پرتر و غنی‌تر زندگی کنم. می‌خواهم ببینم چطور می‌شود ساده زندگی کرد. چطور می‌شود از داشتن یک چیز ناقابل خوشحال شد. می‌خواهم اینها را از دیگران یاد بگیرم.
ساز سفر برنامه‌ای از گروه جامعه با افتخار به همه کسانی تقدیم میشه که شیفته ی سفر هستند. همراهان امروز ما در ساز سفر: مهمان برنامه سمیرا براتی، راهنمای گردشگری، کارشناس قضا نسرین صالحی، مشاور برنامه سعید فتوحی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو و من فاطمه اسحاق تبار گوینده. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
توصیه های گام به گام برای شستشوی دست با آب و صابون.
چه زمانی باید دست های خودمون رو با آب و صابون بشوریم؟
قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار، هر نوبت بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی، بعد از استراحت و فعالیت های ورزشی، قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده ها، قبل از ترک مدرسه، دانشگاه و یا محل کار و بعد از ورود به محل سکونت.
اگر در طول روز برای کار در مکان های متعدد حضور پیدا می کنید، حتما تکرار شستشو رو قبل از ترک محل و بعد از ورود به محل جدید فراموش نکنید.
با تغییر سبک زندگی با انتقال کرونا مقابله کنیم.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. ممنونیم که همراهی میکنید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگی. در ادامه برنامه‌ها نغمه‌های نیمایی رو میشنوید. مدت این برنامه 14 دقیقه است. ما تا ساعت 22 ده شب منتظر صدای خوب شما هستیم. 30558 سامانه پیامکیمون، دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20.
نغمه‌های نیمایی. سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خدا. سلام، با شما هم نواییم با نغمه های نیمایی. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو می کنیم. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی روی آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. دشت هایی چه فراز، کوهایی چه بلند، در گلستانی چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم، چه کسی با من حرف می زد. سوسماری لغزید، راه افتادم، یونجزاری سر راه. بعد جانیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم، پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه انداز تنم هشدار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، چه کسی پشت درختان است. هیچ، میچرخد گاوی در کهت، زهر تابستان است. سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس. جای بازی این راست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح. چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواهد. در شعر در گلستانی سهراب ما به اضافه شخصیت کلی که هر شاعر دارست با شخصیتی جستجوگر و کاشف رمز و رازهای هستی روبرو هستیم. شعر با گستردگی ویژه‌ای شروع می شود. در واقع تصویرهایی که سهراب می دهد گستردگی و وسعت محیط پیرامون است و چه زیبا هم عنصر مادی محیط را بیان کرده و هم عنصر معنوی را. همواره تلاش سازندگان هنرهای نمایشی این بوده که با استفاده از عناصر مادی بسیار ساده ارائه‌گر مفاهیم گسترده باشند. در این باره نمونه های زیادی وجود دارد. برای مثال در سکانسی از فیلم رنگ خدا پسر نابینا شنها و ریکای موجود در کف رودخانه را با استفاده از حس لامسه به شیوه خط بریل می خواند. این نمونه مثالی خوب در پیوند انسان با طبیعت است و شات‌ها و پلان‌های از این دست که به فرد مورد نظر یک سوم صحنه را اختصاص می‌دهند و دو سوم دیگر را برای غلبه طبیعت و گمگشتگی انسان در این طبیعت قرار می‌دهند. در فیلم سپیکر، تنهایی و سرگشتگی و استیصال فرد را با غلبه ساختمان عظیم خاکستری در لانگشاتی زیبا نشان می‌دهد. و این همان استفاده از عناصر مادی در جهت ارائه مفاهیم عظیم معنوی و انسانی است. در ابتدای شعر در گلستانه با چنین صحنه‌ای روبرو هستیم. دشت‌هایی چه فراخ، کوه‌هایی چه بلند. حال از خود بپرسیم اگر در مقام کارگردان می‌خواستیم پلانی در توصیف این سطر از شعر بگیریم، چگونه جهت دوربین و پلان را انتخاب می‌کردیم؟ سپهری در اینجا دشت‌ها را فراخ و کوه‌ها را بلند می‌بیند و خود را در میان آنها و این دشت‌ها و کوه‌ها خود دنیای کشف و شهود و عارف‌گونه شاعر را می‌آفریند و ما را با جنبه معنوی کلام روبرو می‌کند. با ما همراه باشید در نغمه‌های نیما.
نغمه‌های نیمایی.
در گلستان نام آلبومی است که در زمستان سال 1366 به مناسبت 60مین سال تولد سهراب سپهری به آهنگسازی هوشنگ کامکار، آواز شهرام ناظری، نکنمه احمد رضا احمدی و همکاری گروه کر مرکز سرود و بر روی اشعاری از سهراب سپهری منتشر شد. در گلستانه اثری است در سبک موسیقی ملی ایران که برای ارکستر سمفونیک، آواز سولو، گروه کر به همراهی سازهای سنتی سنتور، ستار، کمانچه و دف تنظیم شده است. توجه به رنگ صوتی خالص هر یک از سازها و هارمونی مدال و تلفیق آن با نغمه‌های موسیقی سنتی و همچنین نحوه بکارگیری جدید آواز سولو از ویژگی‌های این اثر است. بنابراین نقش ارکستر و ترکیب‌های گوناگون سازها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و برخلاف نحوه اجرای موسیقی سنتی و دیگر انواع موسیقی ایرانی، موسیقی خالص ارکستری با قسمت‌های آوازی در مقام یکسانی قرار می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارند. چارچوب کلی در گلستانه به صورت اپیزودیک و در این حال ادواری بوده و تم‌های به خصوصی که یادآور تصاویر شعر هستند به منظور وحدت شکلی در مکان‌های مختلف ظاهر می‌شوند و در پایان همان حالت پر ابهام و آسمانی ابتدای قطعه تکرار می‌گردد. تصنیف و آهنگ در گلستانه دارای 4 قسمت مشخص است که هر کدام به فضای ویژه‌ای از شعر اختصاص یافته‌اند. اینک این شما و این تصنیف در گلستانه با شعری از سهراب سپهری، صدای شهرام ناظری و آهنگسازی هوشنگ کامکار از آلبوم در گلستانه.
دشت‌هایی چه فراخ، های آلیس، آلیس برای خانواده.
شما شنونده رادیو فرهنگید. همکارانمون از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ با برنامه زندگی عصر